ساعت 14 دو بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در نیویورک پیرامون سوریه گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل با دونالد ترامپ دیدار کرد. و خانواده برخی از زندانیان در ایران از جمله دو تابعیتی ها خواستار آزادی آنها شدند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمروزی امروز پنجشنبه 5 مهر ماه 1397 خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه روز چهارشنبه در مورد آینده سوریه بحث و رایزنی کردند و قرار است امروز 5 مهر ماه نیز آمریکا، فرانسه و باقی متحدانشان جلسه‌ای با محوریت سوریه برگزار کنند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ماحصل این نشست را مثبت توصیف کرده و میگوید این سه کشور به دنبال یافتن یک راه حل مثمر ثمر و پایا برای بحران سیاسی در سوریه اند. این کشورها همچنین در مورد وضعیت ادلب، آخرین سنگرگاه شورشیان و مخالفان مسلح اسد نیز گفتگو کردند. متحدان اروپایی آمریکا نیز قرار است امروز به بحث درباره بحران سیاسی سوریه بپردازند. استفان دیمیستورا، نماینده سازمان ملل در امور سوریه نیز که در حال حاضر در نیویورک است، در تلاش است تا کمیته قانون اساسی سوریه هرچه سریعتر برگزار شود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هم دیدار و در مورد مسائلی نظیر صلح فلسطین اسرائیل و حضور اسرائیل در سوریه گفتگو کردند. آقای ترامپ در این دیدار گفته است که به نظر او راه حل بحران اسرائیل و فلسطین ایجاد دو دولت در یک کشور است و آقای نتانیاهو نیز در جواب خواستار تضمین‌های امنیتی و رعایت خط قرمزهای اسرائیل شده است. دولت ترامپ در 20 ماه گذشته در حال تدوین یک برنامه صلح میان اسرائیل و فلسطین بوده است. در دیدار روز چهارشنبه آقای ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفته است که این طرح باید قابل اجرا و تا حدودی تایید شده از سوی دو طرف باشد و ابراز امیدواری کرده که 2 تا 4 ماه دیگر آماده شود. از زمان انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس، فلسطین دولت ترامپ را بایکوت کرده و آمریکا نیز در عوض به مرور کمک‌های بشردوستانه خود به فلسطین را کاهش داده است. همچنین روز چهارشنبه آقای نتانیاهو با عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر، دیدار و در مورد بحران غزه و اثرگیری گفتگوهای صلح رایزنی کرده است. قرار است امروز 5 مهر ماه هم بنیامین نتانیاهو و هم محمود عباس، رئیس جمهوری فلسطین، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کنند. خانواده برخی افراد زندانی در ایران روز چهارشنبه و همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد از رهبران جهان خواستند تا زمینه آزادی اعضای خانواده‌هایشان را فراهم آورند. همسران، خواهران و فرزندان این زندانیان می‌گویند که جهان نباید عقب بنشیند و به ایران اجازه دهد تا افرادی را بر اساس به ادعای آنها اتهامات واهی، شکنجه و زندانی کند. همسر جیووانگ، زندانی چینی آمریکایی، ریچارد ردکلیف، همسر نازنین زاغری، زندانی ایرانی بریتانیایی، ندیم زکا، پسر نزار زکا، زندانی لبنانی آمریکایی، مریم ملکپور، خواهر سعید ملکپور، زندانی ایرانی با اقامت دائم کانادا، و سارا لوینسون، دختر باب لوینسون، زندانی آمریکایی ناپدید شده در ایران از جمله این افراد بودند. سال گذشته خبرگزاری رویترز مدعی شده بود که سپاه پاسداران در طول 2 سال 30 دوتابعیتی را بازداشت کرده است. ایران گروگان گرفتن این زندانیان یا واهی بودن اتهاماتشان را تکذیب کرده و میگوید که آنها دارای جرائم امنیتی از جمله جاسوسی اند. همونطور که در روزهای اخیر همراه با رادیو فردا و دیگر رسانه‌ها بودید، موضوع سخنرانی‌ها و نشست‌های مطبوعاتی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و حاشیه اون مهمترین خبر این روزها بود. با پایان گرفتن سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همینطور نشست‌های مطبوعاتی این دو رئیس جمهوری، کارنامه کاری ایران و آمریکا در این حضور به پایان رسید و حسن روحانی به ایران بازگشت. هانا کاویانی همکارم که این روزها از نیویورک ما رو با خبرها و تحولات مجمع عمومی سازمان ملل و همینطور حواشی اون به روز کرده، همچنان با ماست. سلام و درود بر تو هانا، خیلی خوش اومدی به مجله نیمروزی امروز.
سپاسگزارم آرش، من هم به تو و به شنوندگان مجله نیمروزی سلام میکنم.
هانا، باید این پرونده رو به نوعی ببندیم. پایان بخش این پرونده پر از چالش و پر از گفتگوها و پر از جدالهای کلامی چطور بسته شد؟ نشست مطبوعاتی آقای روحانی و نشست مطبوعاتی آقای ترامپ بعد از جلسه شورای امنیت رو اگر به طور خلاصه مهمترین مسائلش رو برای ما بازگو بکنی، اون چیزهایی که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و مورد توجه تحلیلگران بود رو یک مروری بکنیم تا برسیم به سوالات بعدی.
البته من پرونده رو کامل نمی‌بندم، به دلیل اینکه فقط می‌تونی پرونده حضور دو رئیس جمهور ایران و آمریکا رو در نیویورک ببندی و کار دیپلمات‌های دو طرف خیلی فشرده در این شهر ادامه خواهد داشت. محمد جواد ظریف و مایک پومپئو همچنان ادامه میدند به رایزنی هاشون، چه درباره مسائلی که در قبال هم دیگه دارن و چه درباره مسائل بین المللی دیگه. اما از کنفرانس خبری که گفتی، دو نشست خبری داشتیم. نشست خبری اول حسن روحانی بود که طوری برنامه ریزی شده بود که دقایقی بعد از پایان نشست شورای امنیت به ریاست دونالد ترامپ آغاز شد و در اون نشست خبری، خب نشست خبری بود که اولا رسانه‌های خارجی به اون دعوت شده بودن، ما به اون راه نداشتیم و در اون نشست خبری از موارد مختلف و متعددی از آقای روحانی پرسیدن، از وضعیت ایران، از وضعیت اقتصاد، وضعیت زندانیان و دوتابعیتی و فشار بر رسانه ها. اما درباره آمریکا وقتی که سوال می شد از او، آقای روحانی معتقد بود که این وضعیت که همکنون شاهد اون هستیم، این وضعیتی است که به گفته او یک آمریکای منزوی رو داریم می بینیم. آقای روحانی حتی از شورای امنیت به عنوان یک نهاد که از اون صحبت‌هایی که کمتر از مقام‌های جمهوری اسلامی می‌شنوی که از شورای امنیت تشکر کرد، اولا به خاطر بیانیه‌ای که در مورد حمله مرگبار احواز داده بودن، بعد از اون هم به خاطر جلسه دیروز که به غیر از آقای ترامپ با سایر اعضای شورای امنیت از ایران، نه از ایران مشخصاً، از برجامی که جامعه بین المللی با ایران به دست آورده بود دفاع کردن و خواستار ادامه اجرای اون شده بودن. آقای روحانی در این حال خیلی تاکید کرد که ما به دنبال تنش با آمریکا نیستیم، به دنبال همون صحبت‌هایی که در صحنه علنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سخنرانیش هم مطرح کرد. اما ساعتی بعد حوالی شامگاه چهارشنبه در نیویورک، دونالد ترامپ هم پیش از ترک نیویورک در جمع خبرنگاران حاضر شد. البته به دلیل چالش‌هایی که آقای ترامپ در واشنگتن داره، خصوصا در این پرونده اخیر در مورد نامزدی که معرفی کرده درباره دادگاه دیوان عالی آمریکا، دادگاه عالی آمریکا، این نامزدش که معرفی کرده مشکلاتی داره، همکنون در سنا جلسه بررسی پروندهش هست و رسانه‌های آمریکایی بی‌وقفه شاید در طول یک ساعت کنفرانس خبری بیشتر از او در این باره پرسیدن تا اینکه بخوان درباره حضور آقای ترامپ در نیویورک و مسائل مهم بین‌المللی بپرسند. اما چند جمله‌ای که آقای ترامپ به ایران اشاره کرد، باز تاکید کرد که ایران بالاخره به میز مذاکره باز خواهد گشت. او گفت که اگر در زمان جنبش سبز باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا حامی حکومت نبود و حامی مردم بود، شاید الان شاهد وضعیت دیگری بودیم. تاکید کرد که او همکنون همراه معترضان هست و مسائلی از این دست.
حالا ما در ادامه این مجله نیمروزی با دو مهمان همراه هستیم، آقای تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و آقای دامون گلریز پژوهشگر و مدرس دانشگاه لاهه. پیش از اینکه با این دو عزیز ما همراه بشیم، می‌خواستم از تو، چون که اشاره کردی به اینکه رسانه‌ها چه واکنش‌هایی داشتن در آمریکا به بخش‌هایی از تحولاتی که در این روزها رقم خورده، می‌خواستم این پرسش رو مطرح بکنم که خب تو نیویورک هم با شماری از دیپلمات‌هایی که در سازمان ملل حضور داشتن، همین که رسانه‌ها رو دنبال کردی، در نهایت این جدال کلامی مقام‌های ایران و مقام‌های آمریکا که خب گاهی خیلی بالا گرفت و گاهی نشانه‌های دیگری رو ما ازش می‌دیدیم، ارزیابی این تحلیلگران، ارزیابی این ناظران چه بود از این جدال؟ کدام طرف ماجرا رو، کفش رو سنگین‌تر می‌دیدند؟ یا اصلاً برنده‌ای داشت این جدال یا خیر؟
بستگی داره که با چه کسی و با چه تحلیلگری صحبت کنی، با چه روی کردی. اگر از موافقان سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا بپرسی، اونها معتقدند که بالاخره کسی بلند شده و داره درباره ایران یک تصمیم قاطع میگیره و قاطعانه عمل میکنه، میگه من تحریم‌های نفتی رو دارم برمیگردونم، تحریم‌های بیشتری رو هم در راه میبینم و باید شورای امنیت در این زمینه اقدام بکنه، و ستایش میکنند از این رویکرد رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران. اما در این حال وقتی که به این ماجرای ایران و آمریکا داریم نگاه میکنیم، اینجا خیلی ما زیاد شنیدیم از مقام‌های مثلا ایرانی که میگن که آماده گفتگو با آمریکا اگر آمریکا به برجام برگرده، و اینجا مثلا اروپایی‌ها خیلی داشتن تلاش می‌کردن، گفتگو می‌کنن، مذاکره می‌کنن درباره اینکه مثلا چجوری ایران رو در برجام نگه دارن و اجرای برجام رو ادامه بدن. و صحبتی که مثلا من از یکی از دیپلمات‌های اروپایی دیروز می‌پرسیدم، میگفت که بله، برجام همچنان داره اجرا میشه و ما ادامه میدیم، اما وقتی که با همین تحلیلگرایی صحبت میکنه که معتقدن باید این شرایط ادامه پیدا بکنه، میگن که بله، همه دارن تلاششون رو میکنن، اما روی کاغذ اتفاقی که داره میفته متوجه داریم میشین که اون رویکردی که آمریکا اتخاذ کرده در قبال ایران داره جواب میده و داره کار میکنه و داره فشار اقتصادی رو به جمهوری اسلامی میاره.
سپاسگزارم از تو هانا کاویانی بود، همکارم که به نیویورک سفر کرده برای پوشش خبری نشست مجمع عمومی سازمان ملل و حواشی اون که در روزهای گذشتم خیلی با او گفتگو کردیم. اما در ادامه این مجله نیمروزی با میهمانان این برنامه همراه بشیم: تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از فرانسه، و دامون گلریز، پژوهشگر و مدرس دانشگاه لاهه از هلند با ماست. آقای رحمانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید به این مجله نیمروزی.
منم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه شما و آقای رامین سلام عرض
می‌کنم. آقای رحمانی، من همین پرسش رو که از همکارم هانا کاویانی داشتم از شما می‌پرسم. شما، ارزیابی شما چگونه است بعد از این چند روز پرفشار خبری و رسانه‌ای که هر کدام از طرف‌های این ماجرا، مقام‌های سیاسی ایالات متحده و مقام‌های سیاسی ایران، پیام‌هایی رو مخابره کردند، هم در سخنرانی‌هاشون هم در نشست‌های مطبوعاتیشون، کدام سوی ماجرا موفق‌تر بود برای رساندن پیام خودش به مخاطبان که از تمام جهان شاهد این ماجرا بودند؟
ببینید، به لحاظ سیاسی که زیاد الان با داخل ایران کاربردی نداره، به نظر من آقای روحانی موفق تر بود، چون موضع رئیس جمهور فرانسه که خودش در مقابل ترامپ قرار داد که ما به برجام وفادار میمانیم، نهادهای سیاسی بین المللی باید همچنان مرجعیت خودشون حفظ کنن، و از طرف حمله ترامپ به چین که میخواد به انتخابات آمریکا دخالت کنه، در حقیقت دیگه اینا توهین به شعور مردم آمریکا، چون آقای ترامپ متهم است که پیروزیش یه مدار مدیون سروسیه است. خب این اتفاقات بلاز سیاسی در حقیقت میشه گفت آقای روحانی برنده بود، ولی بلاز اقتصادی به نظر من آقای ترامپ برنده بود، چون دلار 2000 تومان با این سخنرانی آقای ترامپ به ایران گران شد و تاثیر روانیش. ولی از یک طرف دیگه لحاظ سیاسی میگم آقای روحانی منافعش با خروج از برجام به وسیله ترامپ تحت شعاع قرار گرفت، و این خیلی خطرناک بود. چرا؟ چون آقای روحانی در حقیقت ناچار شده پشت آقای خاتمی قرار بگیره، و در دقیقت در سخنرانیش در مجمع عمومی میگفت ما یک کشوری هستیم، اهل معامله ایم، منتها آقای روحانی خودش نمیدونه کالاشو عرضه کنه، به دیگران میگفت شما بیاید از ما کالا بخرید، ما کالامون رو به شما میپوشیم. در دقیقت آقای روحانی یک امیدی داره، امیدش اینه که شاید فشارهای اقتصادی در یک بزنگاهی باعث بشه آقای خامنه ای عقب گرد کنه تا که جناح ایشان هم در حکومت جایگاه محکمی پیدا کنه از طریق اینکه معمار رابطه عادی سازی با جهان باشه. چون آقای روحانی در کتاب معروف خودش، البته نوشته خودش نیست، رو صحه گذاشته، معتقد ما با رابطه معقول با جهان میتوانیم منافع نظام رو حفظ کنیم. با خروج ترامپ از برجام عملا دست پایین در حکومت ایران گرفته شده و از یک طرف دیگر مواضع ترامپ باعث فشار اقتصادی به دولت شده، دولت منفعل و ناتوانی که مدیریت عادی اقتصادی ایران نداره به یک منزل بیشتری بهش مبتلا شده. خودش خلاصه بگم در اقتصاد به نظر من آقای روحانی آقای ترامپ بود ولی در سیاست نه چیز ملموس به نفع آقای روحانی بوده، چون برجام و دیدار با چهار به اضافه یک اینا همه دستاوردهای سیاسی است، ولی تاثیر اقتصادیش الان بر جامعه ایران و شرایط روانیش مهمه. این هنوز به دست نیومده.
بله، سپاسگزارم آقای گلریز. سلام و درود بر شما. شما خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. شما چه فکر میکنید؟ شما فکر میکنید که دست بالا در رساندن پیام مورد نظر دو رئیس جمهوری و دو کشور در این تحولات مجمع عمومی سازمان ملل، نشست‌های اون و حواشی اون با کدام سوی ماجرا بوده؟
درود بر شما شنوندگان عزیزتون و مهمان گرامیتون. اگر به ظاهر امر نگاه بکنیم، تصور میکنم که تعداد صندلی‌ها در سازمان ملل هنگام سخنرانی آقای ترامپ و آقای روحانی نشان دهنده ظاهر موفقیت کدوم رئیس جمهوره. اگر به نگاه اقتصادی بخوایم به موضوع نگاه بکنیم که گمان میکنم بحث امروز شما نباشه، وضعیت دلار، فقر زیاد در ایران و رشد اقتصادی در آمریکا نشون دهنده موفقیت کدوم رئیس جمهور هست. اگر به موضوع از نظر سیاسی نگاه کنیم، به نظر من اونم در خصوص ایران، فقط اون دسته از مردمی که در خیابانها در دیماه شعار دادند اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، اونها هستند که دست بالا رو دارند، به خاطر اینی که آقای روحانی در عمل و نقدن نتونسته شعارهای خودش رو جامعه عمل بپوشونه و این من فکر میکنم مردم ایران نشون دارن میدن که عملا به این نتیجه رسیدن که وقتی میگن دیگه تمام ماجرا و واقعا از دیماه تحولی در سیاست داخل ایران در بین مردم اتفاق افتاده، یک شیفت پارادایم اتفاق افتاده و این شیفت پارادایم به نظر من در حال عمق گرفتن هست و همچنین در حال بست بیشتر در سطح جامعه.
آقای گلریز، هم شما اشاره کردید و هم آقای رحمانی به مسائل اقتصادی ایران و از قضا ربط بسیار زیادی که مسائل اقتصادی امروز ایران داره با اوضاع دیپلماسی و روابط سیاست خارجی ایران. به نظر میرسه که دولت آقای روحانی تلاش بسیاری رو داره میکنه که بتونه از اردوگاه اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای اثرگذار جهان به جز آمریکا یارکشی‌هایی رو انجام بده برای حل همین ماجرا. اتفاقی که در همین نشست‌های مجمع و سخنرانی‌ها و گفتگوهای پس از اون هم شاهدش بودیم. چقدر در این حوزه دولت آقای روحانی رو موفق می‌دونید با توجه به همون نکته‌ای که آقای رحمانی به گوشه‌اش اشاره کردن، در واقع صحبت‌هایی که آقای مکرون داشت یا دیدارهایی که آقای روحانی داشت، چقدر در این حوزه کامیاب می‌بینید دولت آقای روحانی رو؟
ببینید، آقای روحانی به انزوای بیشتری در سطح بین‌الملل مواجه است. بخش خصوصی اروپا که عملاً ربطی به مواضع آقای مکرون که در کشور خودش به نامحبوب ترین حد امکان، کشوری که آقای رحمانی خودشون زندگی میکنن، رسیده به عنوان رئیس جمهور فرانسه، خیلی این بخش خصوصی که برای سرمایه گذاری و بخش اقتصاد در ایران تأثیر گذاره گوش نمیده به سیاستمدارا در بروکسل و در کاخهای ریاست جمهوری و سلطنتی، بلکه نگاه میکنه به بحث اقتصادی داستان و عملا انتخاب بین ایران و اقتصاد فاسد و بد ایران در مقایسه با امریکایی است که قوی ترین اقتصاد رو داره. از این جهت اینها شعار و صحبت هایی که میشه بیشتر مثل همون صحبتی که خانم ماگرینی کرد قبل از ورودش به سازمان ملل و گفتش که من تمام سعیم رو میکنم که برجام رو در این نشست حفظ بکنم. واقعیتش اینه که حفظ برجام به روسیه و چین و ایران برمیگرده. آمریکا انتخاب خودش رو کرده و عملا هم در طول چند ماه گذشته نشون داده که انتخاب امریکا برای سیاست گذاری همون ریل گذاری هست که در نهایت اروپا و کشور و روسیه و چین دنبال روی اون خواهند بود. اجازه بدید من اینجا خیلی کوتاه در مورد روسیه هم نکته ای رو عرض کنم خدمتتون. روسیه از نظر اقتصادی به نفعشه که امریکا ایران رو، جمهوری اسلامی رو تحریم بکنه، چون با تحریم ایران، تحریم نفت ایران مشخصا از 13 آبان عملا روسیه اون وقت میتونه نفت بیشتری رو بفروشه و به بازار بیاره و این به نفع روسیه هم هست. از این جهت من تصور میکنم اگر بخوایم واقعیت ها رو ببینیم و نه ظاهر رو، باید به اینجوری به موضوع نگاه بکنیم که این فشارها و انزوای ایران هرچه بیشتر و انزوای جمهوری اسلامی هرچه بیشتر خواهد بود در طول چند هفته و ماهای آینده.
خیلی متشکرم آقای رحمانی. برگردیم به همون پاسخهای شما. شما اشاره کردید به کتاب حسن روحانی، کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران، که بخشی از اون در واقع خاطرات حسن روحانی است از دوره‌ای که دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و همین مذاکرات هسته‌ای رو انجام میداده. اصولا دکترین آقای روحانی بر استفاده از شکاف‌های بین اروپا و آمریکا است. ضمناً اشاره کردید به تلاش امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، آقای گلریز اشاره کردن به صحبت‌های خانم موگرینی. چقدر اون ایده ای آقای روحانی که در اون سالها گویا پاسخهایی رو هم دریافت کرده در این سالها موفق شدند که این اتفاق رو رقم بزنن، یعنی شکاف بین اروپا و آمریکا رو رقم بزنن، و چقدر مثل اون بار مؤثر خواهد بود به باور شما؟
ببینید آقای روحانی اصلا در اون کتاب اقتصاد امنیت ملی و اقتصاد ایران حتی میگه ما باید با کل نظم نوین جهانی همراه بشیم. یعنی تقریبا این نگاهی که از میراث هاشمی پیدا کرده و این نگاه با نگاه آقای خامنه ای متفاوته و الان آینده سیاسی آقای روحانی هم با خروج آمریکا از برجام به شما به خطر افتاده. ولی واقعیت این است که ببینید درست است که در راهبرد دولت حکومت ایران راهبرد سازندگی و توسعه نیست، ولی استراتژی آقای خامنه ای که تو این 40 سال بلبری نظام ایران جواب داده اینه. آمریکا میاد در منطقه خطا میکنه، ما استفاده میکنیم. روی دست سخنان مکرون به حکومت ایران به عنوان تروریست اشاره نشد. مکرون عمدن گریز به داعش زد. مکرون مسئله سلاح‌های شیمیایی در جاهای گوناگون مطرح کرد. پس به لحاظ سیاسی اینا برای مانور روحانی و حتی نظام ایران قابل توجه. یه مدرم کشمکش‌های اقتصادی که بین قدرت‌های بزرگ هست یک میدان سیاست باز میکنه. ببینید در دوره احمدی‌نژاد مجموعاً به حکومت ایران حمله میکردن. نفر دوم سخنرانی شورای امنیت درسته اینا شعار هست، البته نگم مکرون محبوبیتش نسبت به اولان الان خیلی بالاتره، البته افت کرده ولی پایین‌ترین حد نیست. در حتی از سارکوزی هم مثلا الان محبوبیتش پایین‌تر نرفت نسبت به سالی که حکومت کرده. ولی بله مشکلات اقتصادی در آزادسازی داره که الان بحث حاشیه است که بخشی از چپ فرانسه باش مخالفه و منتقدان فرانسه نباید فروش. حالا ولی بحث اینه که مکرون اومد در مقابل ترامپ یک بحثای سیاسی کرد که از ایران هم میشه استفاده کرد، هم از روسیه هم میشه استفاده کرد. ولی یه چیزی هم در مورد حکومت ایران و نظام ایران نه که من قبولش داشتم باید داشت. الان با حکومت ایران دعوای آمریکا امسال متاسفانه اصلا بحث حقوق بشر دیگه نشد. از رئیس جمهور ایران درباره حقوق بشر نپرسیدن. یعنی ما ترامپ جهان عقب برده به چه شکلی که الان با ایران دارن رو عراق موشک حرف میزنن نه رو حقوق بشر در ایران. خب این از یک لحاظ به لحاظ سیاسی برای حکومت یه دستاورده، برای ما دستاورد نیست، چون ما میخوام جامعه مدنی تقویت بشه و حقوق بشر محفوظ باشه. نه مکرون به حقوق بشر در ایران پرداخت، نه ترامپ به حقوق بشر در ایران پرداخت. درسته که مسئله ما جامعه مدنی ما حقوق بشره. پس حکومت ایران از این لحاظ پیش رفته و این انزوایی که میگید ایران قبلا منزوی تر از این بوده، واقعیت یه الان شاید تاکتیکی ایران یه ای اونار انزوایش رو به صورت جبران کرده به خاطر مواضع ترامپ. ترامپ با همه درگیر میشه بر اساس برتری آمریکا، ولی که اقتصاد ما دچار بحران شده بحثی نیست و این بحران گفتم رو افکار عمومی. ولی اگه کام اجزا کنیم، یه تحلیلی هم در سیاست آقای خامنه‌ای وجود داره اما که آمریکا در منطقه استفاده میکنه، ما از این اشتباه استفاده میکنیم، اشتباه میکنه تو منطقه، ما از این اشتباه استفاده میکنیم و عمر خودمون رو طولانی‌تر میکنیم و مانور میدیم. ما نتیجه این مانور رو میبینیم. نتیجه این مانور این است که ایران الان در پایتخت کشورهای عربی نفوذ داره، این به نفع توسعه ایران نیست ولی به نفع نظام ایران و مانورش هست. نمونهش گفتیم در این شورای در این اجلاس من چیزی که اصلا بهش توجه نشد مثلا حقوق بشر در ایران بود. خب برای این همچین نظامی مدار دست آورده و از یک طرف دیگه آقای ترامپ موازش باعث شده که بقیه جهان به نه فقط به در رابطه با ایران و جاهای دیگه هم با آقای ترامپ مشکل داشته باشن. مکرون تصریح کرد هم موشک مسئله حضور نظامی ایران، هم موشک مسئله است، ولی اروپا برای اولین بار آرام آرام حتی تو رو رسانه‌های عمومی فرانسه هم هست دیگه ایران ناامن کننده کامل نمیدونن، اسم عربستان هم میارن. خب اینا هم دستاورد سیاسی برای این حکومت ایران به دست اومده.
آقای رحمانی، شما به بخشایی از در واقع انتظاراتی که از این نشست ها داشتید و برآورده نشد اشاره کردید، پرداختن به بحث حقوق بشر. در کلان ماجرا، یعنی در کل یک نگاهی که میکنید به تحولات نیویورک، چقدر برای شما قابل پیش بینی بود و چقدر غیر قابل پیش بینی بودش؟ یعنی چقدر شما رو شگفت زده کرد این مباحث، یا چقدر براتون پیش از این هم فکر میکردید که همین گفتگوها بشود و همین راهی که طی شد طی بشه؟
من شخصا اصلا هیچ تعجب نکردم، چون هم به اخلاق آقای ترامپ و هم به موقعیت نظام ایران آشنا بودم، چون من معتقد هستم که حقوق بشر با اومدن ترامپ بهانه خوبی شده که تو ایران هم به فراموشی سپرده بشه. ایران در منطقه الان داره معامله میکنه. بیا آقای روحانی جمله گفت، گفت ما دوستان خوبی هستیم تو منطقه، بیایید با ما معامله کنید. من تا خودش نمیدونم از کالاشو عرضی کنه به اصطلاح، چون آقای خامنه‌ای بهش اجازه نداده. گفتم آقای روحانی حتی سال قبل در مورد حقوق بشر سوال قرار میگیره، ولی این بار اصلا چندان مهم نبود، فقط دو تابعیت ها مطرح شدن. بزرگترین مسئله من در جامعه ایران مسئله اقتصادی و مسئله رعایت حقوق بشره یا تقویت جامعه مدنی، ولی برای نظام ایران که این نیست و این واقعیت بود، این اتفاق نیفتاد. من شگفت زده نشدم، چون هم سخنان ترامپ تکراری بود، هم دست آقای روحانی تا زیاد بسته بود. اگه من جای آقای روحانی بودم میافتم با آقای ترامپ دست میدادم، میگفتم تو بیخود کردی از برجام در اومدی بیرون، ولی این در مواجهه رو در رو میگفتم. من میگم همچه اجازه آقای چیز نداشت، ولی ما میدونیم برنامه دولت آمریکا فعلا گفتگو با ایران نیست، فشار حد اکثری. مشاورانی که الان دارن به دولت آمریکا مشورت میدن، به نظر من مسئله شان دموکراسی به حقوق بشر در ایران نیست، مسئله شان امتیاز گرفتن و ناتوان کردن بیش از حد این نظام. و به نظر من این نظام هم الان میتوانه فعلا با زور سرکوب نظم برقرار کنه، خود به خود حقوق بشر بیشتر در مآق میره. این واقعیتی است که ما میبینیم و فشار اقتصادی مردم ایران منفعل تر میکنه. خیلی مشکل شورش هم صورت بگیره سرکوب میشه، تو نظم حکومت میتواند نظم خود هنوز برقرار بکنه.
متشکرم آقای رحمانی. اجازه بدید من از آقای گلریز هم همین پرسش رو بپرسم که چقدر مبتنی بر پیش بینی هاشون بود تحولاتی که در نیویورک رقم خورد. ایشون گفتن که آقای گلریز شما معتقد بودید که اروپایی‌ها کماکان شعار فقط دادن، اگر خیلی کوتاه اشاره بکنید که چقدر شما هم همین انتظارات رو داشتید از تحولاتی که اونجا رقم خورد و اینکه به هر حال یک سازوکار ویژه‌ای رو هم اروپایی‌ها تلاش کردن که راه اندازی بکنن با ایران که گویا قرار هست که تدوین بشه، آیا این رو هم همچنان شعار میپندارید؟
ببینید، من از بحث‌های حاشیه‌ای که مطرح شد سعی می‌کنم دوری کنم، برگردم واقعا به پرسش شما. اصل موضوع در مورد اینه که توقع ما چی باید باشه رو میشه از بالا رفتن قیمت دلار در مقابل با ریال یا افت ارزش ریال سنجید در ایران. اگر این رو به عنوان سنجش قرار بدیم، مشخصه که تأثیر این سفر آقای روحانی به نیویورک در اقتصاد و در زندگی روزمره مردم ایران چی بوده. اگر بخوایم نگاه بکنیم به اینی که آیا در مورد مسائل بین الملل آقای روحانی تونست در مورد برجام اروپایی‌ها رو دور خودش و پشت خودش داشته باشه برای اینکه امریکا رو زیر فشار بگذارن، عملاً این اتفاق نیفتاده. برعکس کشوری به نام ونزوئلا رئیس جمهورش
آقای گلریز، من عذرخواهی میکنم از حضرت عالی، واقعا فرصت ما تمام شده. من خیلی سپاسگزارم از دامون گلریز و تقی رحمانی که ما رو در این مجله نیمروزی همراهی کردن. از شما هم سپاسگزارم که با ما بودید.